ساعت 18 به وقت ایران شنونده مجله عصر رادیو فردا هستید. امروز پنجشنبه 5 مرداد ماه 1402 برابر است با 27 ژوئیه 2023 میلادی. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو با شما خواهم بود. اما پیش از هر چیز میریم به سراغ تازه ترین خبرها. همکارم رویا ملکی اینجاست تا آخرین اخبار ایران و جهان رو به اطلاعتون برسونه.
نسرین، درود بر تو و درود بر همراهان و شنوندگان رادیو فردا. کویت اعلام کرد منتظر تعیین مرزبندی با ایران در میدان گازی آرش نمی‌ماند و حفاری در این منطقه را آغاز می‌کند. این موضوع را روز پنجشنبه سعد براک، وزیر نفت کویت، در گفتگو با شبکه اسکای نیوز عربی اعلام کرد. او چند روز پیش هم گفته بود این میدان گازی حق انحصاری کویت و عربستان است و جمهوری اسلامی باید با تعیین مرزهای دریاییش مالکیت خود را در این میدان ثابت کند. پس از آن ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، گفت تهران در حال پیگیری این موضوع با مقامات کویتی است. جمهوری اسلامی سال گذشته نیز توافقنامه بین کویت و عربستان برای توسعه این میدان گازی را غیر قانونی خوانده بود. وزیر خارجه سوئد تاکید کرد که سوزاندن قرآن توسط شهروندان سوئدی به معنای حمایت دولت از آن نیست و این اقدام تنها در چارچوب آزادی بیان انجام می شود. توبیاس برستروم روز پنجشنبه گفت در برخی کشورها تصور می شود که دولت سوئد پشت این ماجرا یا آن را تایید می کند، اما اینطور نیست. یک روز پیش چند مقام سوئدی اعلام کردند عوامل وابسته به حکومت روسیه و چند کشور دیگر با پخش اطلاعات نادرست در این باره قصد دارند به شهرت سوئد و تلاش این کشور برای پیوستن به ناتو لطمه بزنند. در هفته‌های اخیر چند شهروند سوئدی از جمله یک پناهجوی عراقی اقدام به سوزاندن یا لگدمال کردن نسخه از قرآن کردند که با اعتراضاتی در سوئد و کشورهای مسلمان همراه بود. همزمان با افزایش 40% قیمت نان در استان خراسان رضوی، یک مسئول صنفی گفت قیمت نان در سراسر ایران گران می شود. احمد رضا کشتگر، رئیس اتحادیه نانوایان مشهد، با بیان اینکه گران شدن نان تصمیمی بود که در تهران گرفته شد، گفت این افزایش قیمت مربوط به خراسان رضوی نیست و به مرور در تمام کشور اجرایی خواهد شد. این مسئول صنفی همچنین در واکنش به افزایش ناگهانی قیمت نان گفته است گرچه اعلام شده بود قیمت آرد تغییر نمی کند، اما کسی نگفت قیمت نان تغییر نخواهد کرد. روند افزایش قیمت نان در حالی آغاز شده که دولت ابراهیم رئیسی در ماه‌های اخیر بارها وعده داد قیمت نان در سال جاری گران نخواهد شد. مقامات دولتی تاکنون به این اظهارات رئیس اتحادیه نانوایان مشهد واکنش نشان ندادند. اما به غیر از نان، افزایش تورم 38% در بازار لوازم خانگی. خبرگزاری مهر با اشاره به ارزان شدن برخی لوازم خانگی در روزهای اخیر گزارش شده دلیل این کاهش قیمت این است که کسبه ناچار شدند به دلیل رکود کالاهای خود را ارزان تر بفروشند. این خبرگزاری نرخ تورم تیر ماه در بازار لوازم خانگی را حدود 38% گزارش کرد و نوشت سیاستگزاران قدرت خرید مردم را فراموش کردند یا به آنها توجهی ندارند. در همین حال اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران، با اشاره به تداوم رکود یک ساله در بازار لوازم خانگی گفته است کاسب برای اینکه بتواند وجه کافی برای پرداخت چکهایش را تأمین کند ارزان تر می فروشد و مردم هم همچنان به طور اقساط خرید می کند. بر اساس گزارش رسانه‌های ایران، گسترش فقر و سقوط ارزش ریال بسیاری از واحدهای تولیدی را با چالش جدی برای تأمین مواد اولیه خود روبرو کرده است. در پی انتشار عکسای بدون حجاب اجباری از کارکنان زن در شرکت تاخچه، خبرگزاری میزان از تشکیل پرونده قضایی برای این کتاب فروشی اینترنتی خبر داد و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم تاخچه را به لغو مجوز تهدید کرد. در روزهای اخیر رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران به شدت از این کتاب فروشی اینترنتی انتقاد کردند و سپس خبر دادند که چند انتشارات وابسته به دفتر رهبر جمهوری اسلامی یا سایر نهادهای حکومتی همکاری با تاخچه را قطع کردند. در واکنش به این اقدام، شمار زیادی از کاربران شبکه‌های اجتماعی از اپلیکیشن تاخچه حمایت کردند. با وجود فشارهای حکومتی و پلمب شدن مراکز مختلف، از جمله پلمب دفتر دیجی کالا، نافرمانی مدنی زنان و دختران علیه حجاب اجباری ادامه دارد.
سپاسگزارم رویا. رویا ملکی بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما حالا مروری میکنیم به گزیده ای از گزارش هایی که در این مجله عصر رادیو فردا میشنوید. شرکت وی پی ان پروتون از افزایش 6000 درصدی کاربرانش در ایران خبر داد و سوی دیگر وزیر اطلاعات گفت فضای مجازی را به طور کامل رصد می‌کند.
الان دیگه در دنیای کنونی ناشناس فعالیت کردن کار دشواری نیست. وقتی که ما میگیم فیلترشکن یک ابزار امن هست و میتونه به ناشناس کردن کاربران کمک کنه، یک فیلترشکن ناامن به همون اندازه میتونه خطر داشته باشه.
از 340 فروند هواپیمای مسافربری ایران و ناوگان فرسوده هوای ایران براتون خواهیم گفت. تلاش حکومت در تحمیل حجاب اجباری از پرونده قضایی برای شرکت تاخچه گرفته تا بازداشت مدیر و کارمند بانک برای ارائه خدمات به زنی بدون حجاب اجباری.
هر جا که سرکوب هست مبارزه هست، هر جا که مبارزه هست مقاومت مدنی هست. یعنی ما نمیتونیم نافرمانی مدنی رو جدا از سرکوب کنیم.
برای شنیدن این گزارش ها و گفتگوهای بیشتر شنونده مجله عصر رادیو فردا بمانید. همزمان با ادامه واکنش بخش‌های حکومتی به عکس کارمندان شرکت تاخچه در پی عدم رعایت حجاب اجباری توسط کارکنان زن این شرکت، انتشارات انقلاب اسلامی وابسته به دفتر حفظ و نشر آثار علی خامنه‌ای در اقدامی مشابه با شماری از ناشران حکومتی در نامه‌ای به مدیرعامل تاخچه اعلام کرده که همکاری خودش رو با این شرکت متوقف می‌کنه. از سوی دیگر یک مدیر و کارمند بانک هم به دلیل دادن خدمات به زنی بدون حجاب اجباری بازداشت شد. پیش از این هم به دنبال انتشار تصاویر بدون حجاب کارکنان شرکت دیجی کالا، ماموران نیروی انتظامی عصر یک شنبه ساختمان اداری این فروشگاه رو پلمب کردند. در همین زمینه گفتگوی داشتم با منصور شجاعی، فعال و پژوهشگر حقوق زنان، و از او در مورد ادامه فشار نیروهای حکومتی به زنان پرسیدم و اینکه پیام اونها به دیگر زنان مخالف حجاب اجباری چیه.
به نظر من پیام کاملا مشخصه. پیام یک چیزه: هر که با ما نیست بر ماست، و هر که بر ما سرکوب و کشتار و تجاوز و اعدامش بر ما واجب است. یعنی اینو میخوام اینطوری بگم، این یه اصطلاحی بسیار معروف برای توصیف رفتار حکومت‌های سرکوبگر، و حکومت اسلامی با این شعار به جان زنای بی‌دفاع افتاده که تنها سلاحشون برای دفاع از حقوق فردشون تن اوناست. حالا این سرکوب زنان گاه به طور مستقیم و با تمرکز بر جسم و جان و روان و احوالات روزمره اونها هست، گاهی اوقات غیر مستقیمه. یعنی مثلا پلمب کردن جاهایی مثل همین شرکت تاخچه، مثل بانک. این شرکت تاخچه از قضا همه جور کتابی رو در دسترس خوانندگان قرار میداد و این کتاب ها همگی مجوز وزارت ارشاد رو دارن، از کتاب صوتی تا به قول خودشون کتاب های متنی، از کتاب فتح خون سید مرتضی آوینیون چه میدونم آقای مطهری تا ملت عشق الیف شافاک و رومو جولیت و چراغ رو من خاموش میکنم زویا پیرزاد. یعنی این در واقع یک مغازه اینترنتی بوده و هیچ جایی هم نبوده که بگی بره پلمپش کنه. کسانی هم که این عکس رو گذاشتن در واقع اینو میتونن فضا و عرصه خصوصی خودشون قرض بکنن. همینطور که یه آدمایی میان تو شبکه‌های اجتماعی، تو اینستاگرامشون، تو کانال تلگرامشون، تو فیسبوکشون عکس میذارن. بنابراین این در واقع همون سرکوب تن زنانه، منتها غیر مستقیم دارن دور میزنن. یعنی به واسطه یه تن زنان، به واسطه اینکه میخوان این حصر رو ادامه بدن، دارن شرکت های تجاری، بانک ها، جاهای مختلف رو پلمپ میکنن، میبندن و دلیلشون هم در واقع حصر و کنترل تن زنانه. منتها اینو دارن تسری میدن به تمام حوزه های اقتصادی. شما مطمئن باشین این شرکت تاقچه امروز اینا با اینا قراردادشون رو کنسل کردن، چون شرکت تاقچه اتفاقا محبوبیت زیادی هم بین مردم داره بس. چه تو کتابای صوتی چه تو گیره. اینا دوباره یک داستان دیگه ای، یک گاندخاری دیگه ای میخوان را بندازن، اینم بگیرن دست سپاه خودشون بگیرن. یعنی در واقع این تن زن بهانه شده برای سیطره اقتصادی، سیطره ایدئولوژیک و سیطره هر آنچه که یک حکومت ایدئولوژیک رو به قدرت میرسونه.
خانم شجاعی، در ادامه صحبت شما و با توجه به شواهد، در حالی که تلاش حکومت برای سرکوب و افزایش فشار بر مخالفان حجاب اجباری ادامه داره، از جمله توقیف خودروهای زنان، تلاش برای ارائه ندادن خدمات به این زنان و غیره، اما تداوم نافرمانی مدنی زنان همچنان ادامه داره و هزینه هایی رو برای جمهوری اسلامی به دنبال داشته. ارزیابیتون چیه؟
همونطور که خدمتتون گفتم، ببینید هر جا که سرکوب هست مبارزه هست، هر جا که مبارزه هست مقاومت مدنی هست. یعنی ما نمیتونیم نافرمانی مدنی رو جدا از سرکوب کنیم. بنابراین روی دیگر سرکوب، روی دیگر قدرت سلطه‌گر، نافرمانی مدنیه. و چون حجاب امریست کاملا شخصی و امریست که واقعا هر کسی تو زندگی روزمره خودش با رفتار خودش، از خونه تا دانشگاه تا خیابون تا زندان تا فضای سایبری، میتونه این نافرمانی رو بدون اتکا به هیچ جریانی، بدون فرمانبری یا در واقع در چارچوب رهبری خاصی بودن، این حرکت رو، ابتکار خودش رو نشون بده، این نافرمانی مدنی رو، بنابراین این ادامه خواهد داشت و در ادامه خودش از قضا فرهنگ جامعه رو تغییر میده. شما ببینید نگاه جامعه امروز رو به مسئله حجاب تا نگاه جامعه 2 سال پیش، 1 سال پیش، حتی 6 ماه پیش. یعنی این نافرمانی تک تک این تنهای حس کشیده شده، یک فرهنگ عمومی رو در عرصه عمومی جامعه به وجود آورده که ما واقعا باید سپاسگزار و دستبوس تمام زنان و مردانی باشیم که در این راه زحمت کشیدن، جان و مال و زندگیشون رو به باد دادن برای اینکه این فرهنگ حاکم بشه در جامعه و مقابل سیطره قدرت سرکوبگر از طریق نافرمانی مدنی ایستادگی کنه.
گفتگوی شنیدید با منصور شجاعی، فعال و پژوهشگر حقوق زنان. ایران 340 فروند هواپیمای مسافربری داره که از این تعداد تنها 100 فروند آن پرواز میکنند. هواپیماهای زمینگیر ایران حالا با یک مشکل دیگه هم روبرو هستند. نقص در سامانه موقعیت یاب و کنترل موانع هواپیما که میتواند حادثه ساز باشد. بیشتر بشنویم از محمد زرقامی.
هواپیمایی مسافربری در شیراز به شکل نامتعارفی به کوههای اطراف فرودگاه نزدیک می شود. کمی به کلمه نامتعارف دقیق شوید. یعنی آنطور که حسن رضایی فر، مدیر کل بررسی سوانح سازمان هواپیمایی کشور گفته، می توانست سانحه هوایی دیگری در ایران ثبت شود. تنها به این خاطر که سامانه های موقعیت یاب و کنترل موانع هواپیماها کار نکرده، یا آنطور که آقای رضایی فر توضیح داده، اخیراً در این سامانه ها نواقصی دیده شده است. این حادثه را که از بیخ گوش مسافران این پرواز گذشت، بگذارید کنار حرفهای تازه اسماعیل حسین زهی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی که از فرسودگی بیش از 50% هواپیماهای ایران خبر می‌دهد. اما اگر یادتان باشد جعفر یازرلو سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری فروردین ماه امسال سینه‌اش را سپر کرد و گفت به هیچ عنوان هواپیمای فرسوده در ایران وجود ندارد. با این حال او نمیتوانست یک نکته را پنهان کند.
اما فعلا در واقع آنچه که در اختیار داریم و آنچه بضاعت ناوگان هست یه مقدار ناوگان محدودی هست.
بالا رفتن قیمت بلیط هواپیما، کمبود هواپیما و پروازهای چارتری یا شاید بشود این گونه ترجمهش کرد، دربستی که شرکت ها به مشتریان با مبالغ آنچنانی پیشنهاد میدهند، همه و همه برای علیرضا منظری از مدیران پیشین سازمان هواپیمایی کشور روی یک پاشنه سوار است: عرضه و تقاضا.
برای شرکت های هواپیمایی چون بحث قیمت بلیط رو همینجوری به اصطلاح معلق نگه داشته بودن، طبیعتاً این موجب شد که نقدینگی شرکت های هواپیمایی کاهش پیدا بکنه و نتونن هواپیما قطعات رو بیارن. البته آوردن قطعات هم به دلیل بحث تحریم یه مقدار گرون داره تموم میشه براشون، این هم وجود داره، عرض مشکل داره، جابجایی پول هم برای خارج از کشور وجود داره. اینها دست دست هم میده و امکان این که هواپیماهای غیر فعال رو فعال بکنن وجود نداره و ما هر روزم که میریم جلوتر این مشکلات موجب شده که عرضه، یعنی تعداد هواپیماهای غیر فعالمون داره زیاد میشه و هر چقدر که این تعداد هواپیماهای غیر فعال زیاد بشه و عرضه تو بازار نباشه و از اون طرف قیمت بلیط هم پایین باشه، تقاضا بالا میره.
عمر ناوگان هوایی ایران به 26 سال میرسد. مشتریان باید مبالغ هنگفتی را برای سوار شدن هواپیماهایی بپردازند که به گفته این مدیر سابق استانداردند، ولی حد اقلها را دارند و تازه کیفیت خدمات هم ندارند. پس برای هماهنگ کردن دخل و خرج پروازها هر کاری در این آشفته بازار امکان پذیر است. یعنی با این دورنما همچنان می شود انتظار داشت که تغییر چندانی در این گفته های چند سال پیش حرمت الله رفیعی رئیس انجمن دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران رخ نداده باشد.
تأمین قطعات قاعدتاً با دولت در قطعات تأمین کنه وارد کنه. ما تو شرایط نیمه بحرانی و بحرانی هستیم و ایلان نمیتونه قطعاتش رو تأمین کنه، بعد یه شرایطی باید برش مهیا بشه. یک بار ایلان میادش میره، بنابرای همین شرایط ناجوانمردانهی که بر ما حاکم شده میاد میره هواپیمایی رو وارد میکنه که خیلی هواپیما از سیف نیست دیگه، برحال یه مشکلات فنی هم داشته، به قیمت از اون تونسته بخرد، شرایط تحریم بودیم نمیتونستیم هواپیمای نو بخریم، یه مشکلاتی داشتیم، اومدیم با مایی کلان گرفتیم رفتیم یه هواپیما رو وارد کردیم. حالا وارد کردیم هواپیما، یه بار دو بار سه بار پنج بار ده بار میتره، باز مشکل داره دیگه، باید تامین بشه. خب نمیتونه تامین کنه، وام هم قبلا گرفته، بهش وام قاعدتا احتمالاً بانک دوباره بهش وام
نمیده،
این میاد میره یه سرمایه‌گذاری برمی‌داره، تامین قطعاتش رو میاد با این بودجه درست میکنه.
آخرین آمار دولتی میگوید ایران به 550 فروند هواپیمای مسافربری نیاز دارد. علیرضا منظری از مدیران پیشین سازمان هواپیمایی کشور گفته است آنچه الان استفاده می شود هواپیماهای بوئینگ، ایرباس و ATR است و هواپیمای روسی ندارند. اما گفته های محمد محمدی بخش رئیس سازمان هواپیمایی کشور نشان می دهد که سیاست گذاری بر آنچه او افزایش تاب‌آوری صنعت هوانوردی در مقابل تحریم ها از طریق بازگشت مجدد هواپیماهای زمینگیر به خط هیمی نامد متمرکز شده است.
محمد زرخامی در مورد ناوگان فرسوده هوایی ایران در برابر ایرادهای سامانه موقعیت یا با کنترل موانع گزارش میداد.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
تا تصاویر ماهواره ارسالی از پایگاه فضایی قزاقستان نشون میده که طی 15 سال اخیر دریای خزر بزرگترین دریاچه جهان به سرعت در حال کوچکتر شدنه. کشورهای ایران، قزاقستان، ترکمنستان، جمهوری آذربایجان و روسیه در حاشیه دریای خزر واقع شدن و نمایان شدن بستر این دریاچه باعث نگرانی شدید در قزاقستان شده. رسانه‌های این کشور هشدار دادند که دریای خزر هم ممکنه به سرنوشت فاجعه بار دریاچه آرال دچار بشه. همزمان پایین آمدن تراز آب در سواحل جنوبی این دریاچه در ایران حیات تالاب‌های این کشور را به خطر انداخته. بیشتر بشنویم از مهران کریمی.
7 ژوئن در قزاقستان. گویندگان خبر از وضعیتی فوق‌العاده در این کشور میگویند.
دریای خزر کم عمق شده است.
دریا در سال‌های اخیر ده‌ها متر عقب نشینی کرده است. ساکنان شهر آب آشامیدنی کافی ندارند.
مقام‌های شهر ساحلی اوکتاو در غرب قزاقستان نگران تکرار فاجعه دریاچه آرال، دریایی که به یک بار ناپدید شد هستند. برای مردم قزاقستان دریاچه خزر نقشی حیاتی در تأمین آب شرب، انرژی و حتی کشاورزی دارد. نیروگاه اتمی منگیشلک که بخش بزرگی از برق این کشور را تأمین می‌کند، برای خنک نگه داشتن برج نیروگاه نیاز به آب خزر دارد. کم عمق شدن کانال‌هایی که آب از طریقشان به نیروگاه وارد می‌شود، نگران کننده است. شماری از ماهیگیران شهر ساحلی اوکتاو می‌گویند شرایط پسرفت آب وضعیت امرار و معاششان را دشوار کرده.
قبلا ماهی خیلی بیشتر بود. وقتی من بچه بودم ماهی آنچووی و گوبی، خرچنگ و میگو میگرفتیم. اما دریا داره عقب نشینی میکنه و اونام رفتن. همه چی داره عوض میشه.
رسانه‌های قزاقستان با رجوع به آرشیو تصاویری جدید ماهواره‌ای که توسط شرکت ملی فناوری فضایی قزاقستان منتشر شده، می‌گویند طی 15 سال گذشته دریاچه خزر 7.1% کوچکتر شده. حالا با نمایان شدن بخش بزرگی از بستر خزر به دنبال رایزنی با روسیه‌اند، چرا که معتقدند به غیر از گرم شدن و تبخیر آب، ساخت آببندهای جدید در خاک روسیه و ورودی‌های رودخانه‌های ولگا و اورال هم در کاهش آب دریاچه خزر تأثیر گذارند. در آن سوی دریاچه هم در ایران وضعیت فوق‌العاده سواحل قزاقستان موجب نگرانی شده. نیکا هنگ کوسر، تحلیلگر حوزه آب و محیط زیست.
دریای مازندران به عبارت یک دریاچه است، یک دریاچه بسیار بزرگ. بخش جنوبیش عمیق هست و بخش شمالیش کم عمق میشه تا جایی که در محدوده شمال شمال شرقیش اگر سطح آب دریا بیاد پایین تر، این قسمت از آب خارج خواهد شد. بخش جنوبی که به ایران نزدیک است و مجاور ساحل استانهای ایران و مازندران و گلستان هست، خب طبیعتاً آنچنان تغییری نخواهد داشت نسبت به بخش شمالی در اثر کاهش آب رود ولگا. اما بخش شمالی اتفاقی که میفته وقتی که قسمت‌های از زیر آب بیاد بیرون، در گذر زمان با خشک شدنش شاهد این خواهیم بود که ریزگردهایی طبیعتاً با بادهای مختلف به اطراف پراکنده خواهند شد و شرایط رو میتونه در اون مناطق سخت‌تر بکنه در محدودهای قزاقستان و شمال دریای مازندران.
اما آنچه در سالهای گذشته برای همه مهرس شده، تاثیرپذیری زیست محیطی به خصوص تالابها در استانهای شمالی ایران است که یا خشک شدن و یا ارتباطشان با دریای خزر قطع شده، مانند تالاب گمیشان و خلیج گرگان. شماری از کارشناسان در ایران نگران تصرف اراضی حاصل از عقب رفته آب هستند.
نحوه مدیریت تالاب‌های مجاور دریای مازندران هم خیلی اهمیت داره. از این لحاظ که وقتی سطح آب دریا بیاد پایین، ممکن هست این ارتباطی که وجود داشته میان دریا و تالاب‌ها تا حد زیادی قطع بشه و با توجه به اینکه در درون قاره هم بسیاری از این رودخانه‌هایی که آبشون جاری می‌شد به تالاب‌ها وضعیت نامناسب مناسبی پیدا کردن در طول سالهای اخیر، این باعث میشه بسیاری از گیاهان و جانورانی که در اون محدوده نیاز داشتن به تبادل با آب دو طرف دچار مشکلاتی خواهند شد و این تأثیرات بلند مدتی خواهد داشت، چرا که تالاب‌ها یکی از مجموع عوامل ایجاد تعادل محیط زیستی هستند و این بی‌تعادلی که ایجاد بشه شرایط رو برای آیندگان هم سخت‌تر خواهد کرد.
مجله هفتگی نیچر بریتانیا در آخرین گزارش خود پیش‌بینی کرده که تا سال 2100 میلادی شاید تراز آب خزر بین 9 تا 18 متر کاهش یابد، اتفاقی که می‌تواند سفره‌های آب زیرزمینی را در کشورهای مجاور خود تحت تأثیر قرار دهد.
مهران کریمی از کوچکتر شدن هر روزه دریای خزر گزارش میداد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
همچنان با مجله عصر رادیو فردا با شما هستیم. اما به گفته مسئولان برنامه‌های زیست محیطی سازمان ملل متحد، وقتی مردم می‌بینند که دولت‌ها و شرکت‌ها انتشار گازهای گلخانه‌ای رو کاهش نمی‌دهند، خودشون وارد عمل می‌شوند و به دادگاه شکایت می‌برند. امروز اعلام شد که شمار شکایت بر پایه تغییرات اقلیمی طی 5 سال اخیر 2 برابر افزایش یافته. این خبر در حالی منتشر شده که موج گرمای کم سابقه در نیمکره شمالی زمین ادامه داره و بخشی از جنگل‌ها و مناطق مسکونی از اروپا تا آفریقا همچنان شعله ور است. بیشتر بشنویم از شهاب عموپور.
در حالی که موج آتش سوزی و گرما در بسیاری از مناطق گیتی ادامه دارد، اعلام شد که شمار پرونده‌های قضایی که بر پایه‌ی طرح شکایت بر مبنای تغییرات اقلیمی تشکیل شده، در درازای 5 سال اخیر بیش از 2 برابر افزایش داشته است. به گزارش نهاد محیط زیست سازمان ملل متحد و دانشگاه کلمبیای نیویورک که پرونده‌های اقلیمی حقوقی را رصد می‌کند، طی 5 سال پیشین در حدود 2180 دعوای حقوقی مرتبط با اقلیم در 65 حوزه قضایی ثبت شد. در این گزارش افزوده شد که تا سال 2017 تنها 884 پرونده در 24 حوزه قضایی ثبت شده بود. کارشناسان میگویند علت افزایش دعواهای حقوقی آن است که عوارض گوناگون از کاهش منابع آب گرفته تا امواج گرمای خطرناک، میلیون ها تن از مردم را تحت تاثیر قرار داده و شهروندان اکنون عواقب تغییرات اقلیمی را درون خانه هایشان لمس می کنند. در این بین کنشگران جوان نقشی پررنگ را ایفا کردند و 34 پرونده اقلیمی از سمت کودکان، نوجوانان و جوانها تشکیل شده است. دست‌اندرکاران برنامه‌های زیست محیطی سازمان ملل می‌گویند که مردم وقتی می‌بینند دولت‌ها مانع انتشار گازهای گلخانه‌ای نمی‌شوند، خودشان مستقیماً به دادگاه شکایت می‌برند و این رخداد در حال افزایش است. اینگر آندرسن، مدیر اجرایی نهاد، می‌گوید که هیچ کس نمی‌تواند طبیعت، هوا و اقلیم را نابود کند.
Can take nature or clean air or clean water or stable climate away from us.
بر پایه یک شکایت در سال 2021 دادگاهی در هلند به کمپانی شل حکم داد که انتشار دیوکسید کربن را تا سال 2030 در حدود 45% نسبت به میزان سال 2019 پایین بیاورد. در نمونه دیگر در سوئیس هزاران زن سالخورده پرونده‌ای را در دادگاه حقوق بشر اروپا تشکیل دادند و مدعی شدند که تلاش‌های به گفته آنها تأسف‌بار و ناکافی دولت در راستای تغییرات اقلیمی سبب نقض حقوق انسان نیشان شده است. شکایت بردن از تغییرات اقلیمی به صحن دادگاه در حالی است که پژوهشگران به تازگی اعلام کردند این تغییرات یکی از عوامل گرمای کم سابقه است. بر پایه پژوهش‌ها موج کنونی گرما در آمریکای شمالی و بخش‌هایی از اروپا، آسیا و آفریقا بدون دستکاری انسان در طبیعت و افزایش انتشار گازهای گلخانه‌ای پدید نمی‌آمد. علاوه بر گرمایی که نیمکره شمالی زمین را به شدت در بر گرفته، آتش سوزی نیز از اروپا تا آفریقا گسترانده شده است.
موسیقی
در کشور یونان که با طولانی ترین موج گرما در تاریخش روبروست، طی روزهای اخیر دست کم 90 مورد آتش سوزی رخ داد. در ایتالیا، آتش نشانها در جنوب کشور از سیسیل تا کالابریا و پولیا برای مهار شعله‌هایی که همچنان در حال گسترش است تلاش می‌کنند. دست کم 1500 تن از ساکنان کالابریا ناگزیر شدند خانه‌هایشان را ترک کنند. در حومه لیسبون، پایتخت پرتغال، وزش باد آتش سوزی در جنگل را به سرعت به مناطق مسکونی گسترند و سبب تخلیه آن نواحی شد. در سوی دیگر دریای مدیترانه در کشور الجزایر، آتش دست کم 34 کشته بر جا گذاشت و آتش نشانان برای مهار کامل آتش سوزی هایی که جنگل های شمال شرق این کشور را در نبردید همچنان در تلاشند. برخی از ساکنان این مناطق اکنون با مشکلات روحی مواجهند. پایه یک گزارش تازه، مشاغلی که زیر مجموعه ساخت و ساز، صنعت، تغذیه و حفاظت قرار می گیرند بیشترین آسیب را از موج گرمای اخیر متحمل شدند.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
مجله عصر رادیو فردا هم به پایان رسید، اما شما همیشه میتونید خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم جستجو کنید. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.